الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعدد ذبودم. یک جلسه در محضر آقایان و بانوان شرکت کنم و عرایزی را در بحث‌های مربوط به تعلیم و تربیت و فرهنگ و فرهنگیان تقدیم نمایم. حالا خدا را شکر موفق شدم و آمدم. من فکرم این بود که تمام بحث پیرامون خدمات فرهنگی از دیدگاه اسلام باشد، ولی با من صحبت کردند که آقایان و بانوان شاید منتظر باشند که یک مقداری در بحث روانشناسی مربوط به امر تعلیم و تربیت عرایزی را بگویم. حالا یه جلسه است فشرده این قسمت‌هایی رو عرض می‌کنم که هم ناظر به اصل تعلیم و تربیت باشد و هم ناظر به شأن روانشناسی باشد و هم ناظر به پاکی تعلیم و تربیت. اما جمله اول، چون اصلا اسم وزارتخانه آموزش و پرورش است و همیشه هم گفته می شود تعلیم و تربیت، تعلیم رو که می گوین اغلب بلدن و می دانن تعلیم چیه، اما وقتی به تربیت می رسد اگر بپرسن تربیت چیه، خوب شاید بعضیا تبدیل کنن لفظی رو به یه لفظی، بگن تربیت چیه، بگن یعنی پرورش. بعد اگر بگن پرورش چیه، باز برگردن بگن تربیت. خلاصه یه چیزی رو درک میکنند اغلب، ولی در مقام بیانش عاجزند و به قول حاجی سبزواری درباره وجود و هستی شعر عالی داره در شهر منظومه، میگه مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفایی. مفهوم وجود یعنی هستی خیلی روشنه، هستی مقابل نیستی، هستی معلوم. مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهو فی غایت الخفایی، اما حقیقتش در نهایت درجه خفا و پنهانه. اصلا نمیدونم وجود چیه، هستی چیه، این که یک چیزی هست شده یعنی چی. این تربیت هم از همون گناشه. لفظ تربیت یا لفظ آموزش خیلی گفته میشود، اما در باب این که بتونن به این یه شکل بدن، یه عبارت بگن که این عبارت جوابگوی هدف باشد، این یه قدری مشکل. ولی من در اینجا باید عرض کنم ما یه پرورش داریم به اصطلاح دنیا، اهم از رژیم و هدف و سیاست و روش و مسلک و عقیده، اما یه پرورش هم داریم در اسلام به اعتبار اونجوری که میخوان مسلمان ها را بسازن. من اینجا برای اینکه یه عبارت کوتاهی باشه که ممکن مبتلا بهتون باشه و لازم باشه یادداشت بکنید، یه دو تا عبارت اینجا نوشتم برای حضور محترم. یکی بگیم تربیت عبارت از شکل خاصی است که مربی برای هدفهای خاصی با اراده و عمد به روح انسان میدهد. تربیت یه شکل خاصی است. تکرار کنم، تربیت عبارت از شکل خاصی است که مربی برای هدفهای خاصی با اراده و عمد به روح انسان میدهد. اون شکل دیگه. حالا این یک معنی خیلی خوبی است در تربیت، برای پرورش اصلا شکل باید پیدا کنه، همونطوری که مثلا در باب پرورش در امر ورزش، پرورش در امر صنعت، پرورش در امر اخلاق، اگر یک چیزی سطحی باشد و بگذرد اینو پرورش نمیزنه، باید شکل پیدا کنه. ممکنه یه نفر بیاد یه جایی 10 دقیقه صحبت کنه، این صحبت کردن 10 دقیقه سخنران نیست. پرورش دادن سخنران اینه که شکل بده به روح سخنران و او دارای این ملکه بشه. بنابراین شکل دادن و این رو باید مربی با اراده و عمد جوری کند که اون روح شکل بگیره. اما معنی دومی، تعریف دومی هم که باز ممکنه بکنیم، بگوییم هدایت اعمال و رفتار طفل برای تماس صحیح با جامعه. این معنی تربیت. ما بچه هایی که بخواییم تربیت کنیم، یعنی هدایت کنیم اعمال و رفتار طفل را برای اینکه تماس صحیحی با جامعه پیدا کند. بچه خوب تربیت شده اینه که برخوردش با جامعه درست باشه، سخن گفتنش درست باشه، روشش درست باشه، همه اینا که بود اینو میگیم درست تربیت شده. اما اسلام رو این که من عرض میکنم، این چیزی نیست که عرض کنم یه جا نوشته، یه عالمی نوشته یا توی روایت آمده، نه، اونه که من خودم فکر میکنم تربیت در اسلام چیه و الان در جمهوری اسلامی آقایان و بانوان فرهنگی که بزرگترین خدمتگزار مملکتید، اگر بتونید اینه که عرض میکنم پیاده کنید، بهترین تربیت اسلامی را انجام دادید. تربیت در اسلام عبارت از تعدیل قوا و تمایلات نفسانی و غرایز و شکوفا کردن وجدان اخلاقی و تمایلات عالی انسانی. ببینید تربیت در اسلام دو شاخه داره. یه شاخه رو جنبه حیوانی ما میگردد، هوای نفس، غرایز، تمایلات نفسانی. یک شاخه و کفاش رو جنبه های معنوی و انسانی میگردد، قدر جامعش، وجدان اخلاقی و تمایلات عالی انسانی. بنابراین تربیت خوب به عبارت مختصر، کسی فرا گرفته و مربی خود کسی است که بتواند غرایز و تمایلات نفسانی مربای خود را تعدیل کند و اندازه گیری نماید و وجدان اخلاقی و تمایلات عالی نفسانی مربای خود را شکوفا کند. اما درباره تعدیل غرائز تربیت اسلامی نیست که مثل مرتضین هند برن ریاضت بکشن شهوات و تمایلات سرکوب بشه، نه این غلط. تربیت در غرائز مثل غربی ها نیست که آزادانه و دیبندوبار هر عملی بخواد انجام بدن، نه. تربیت در اسلام یک تعدیل غرائز و تمایلات نفسانی، دو شکوفا کردن وجدان اخلاقی و تمایلات عالی انسانی. این قدر جامع و کامل تربیت. و حالا واقعا مربیان سعادتمند کسانی هستن که بتونن این وظیفه رو خیلی خوب انجام بدن. اما راجع به روانشناسی تربیتی، خب این یه فصل نیست، خیلی مفصله. من در همین کتاب کودک به عنوان کودک و جوان به عنوان جوان خیلی از مسائل رو نوشتم. الان که اینجا بودن و به من گفتن که آقایان و بانوان میل دارن که درباره روانشناسی از نظر اصول تربیت صحبت بشود، فکر کردم که بحث کنم روانشناسی کودک و روانشناسی نوجوان و روانشناسی جوان متفاوته. به عبارت دیگر، یک نفر که روانشناسی کودکستان رو بلده این تصور نکند که دبستانم همینه، و کسی که دبستان رو بلده تصور نکند که دبیرستان و دانشگاه همینه. اینا اصلا جداست. و من برای اینکه خیلی فشرده بگم این روایت رو میگم براتون که از نظر راهنمایی خیلی ارزنده است. اول اعلام میکنم خیلی ارزنده است و بهتون عرض میکنم که اینو پایگاه فکرتون قرار بدید. الولدو، روایت از موسی بن جعفر علیه السلام، الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین. این سه مرحله روانشناسی بسیار جالب، عبارت تحت لفظش اینه: بچه 7 سال سید و آقای والدین است، 7 سال بنده و فرمانبردار والدین است، 7 سال وزیر مشاور والدین است. 7 سال بسیار حالا بیان مطلب این همون روانشناسی های متفاوت. میگه الولد و سید سبع سنین، بچه 4 ساله دارید، 5 ساله دارید، 6 ساله دارید، 7 ساله. یادتون باشه روانشناسی این روانشناسی اینجوریست که این آغاز و شما فرمانبردار. الان شما بچه 4 ساله همراه تون هم که فیلم از بسید لسطه سوره بیه آقا رو برید آقا بلش نارم آقا تو میگم برید باش کنید آقا جان الان نمیشه نه بلشید یک جیگ میزنه تمام همون یه آقا ببارید یه آقا برید بچه سوار کار اجرا کرد، اونی که میخواست اجرا کرد. الولدو سیفون سب اصلیم، 7 سال آقای مطلق به مادر امر میکند، به پدر امر میکند، زدن اذیت کردن، اهانت کردن هیچ فایده نداره. فقط تفاهم بکنید و بهش بفهمونید این کار درسته، این کار نادرسته، در حدود زبان کودکی. ولی آقا الولد سید فقسم و عبد فقسم. از 8 سالگی تا 14 سالگی دیگه پسادم دیگه. حالا آقا جان به جایزه بدید؟ نه هیچ. او الان اگه ساعت کنید خویاچه درسال برو بیا اونجا سن مختزیس تون بگید، اونجا سن مختزیس نصیحت کنید، اونجا سن مختزیس تبسم کنید. اینو در این حدیده، ولی در هر حال عبد یعنی باید فرمان ببره. اظهار عقیده نمی کنه که در و مادرم مطیع امر او نیستن. تا میگه بچه مرسله میگه آقا بریم بشتر خون برو با تمام میگه. بعد که آمد شد 14 سال، اینجا مهمه، و وزیرون سب بسنه دیگه. حالا باید اون در هیئت دولت خانواده نقش وزیر داشته باشه، نه نقش آقا داره نه نقش بنده. در مشاوره های خانوادگی باید شرکت کنید. اگر میخواید بچه‌تون تابع موازین خانواده باشد یا تابع مقررات مدرسه باشد، باید حتما نقش وزیر داشته باشد. یک دبیر میاد سر کلاس، مثلا یه موضوعیست، فرض بفرمایید که میگه آب به نظر شما این تخته رو این بره کلاس بذاریم یا این بره. خود دبیر میگه بذارید اونجا دیگه، من هیچی نمیگم. اما نه، یک دو سه بار نقش وزیر باش عمل کنید. بگید آقای من که معلمان یک رأی دارم، همه تونم یه رأی دارم، رأی شما اگه 2 بار 3 بار 4 بار این نقش رو با بچه ها ایفا کردید، اینا رو به حساب آوردید، رأی گرفتید، دیگه مقابل شما گردن کشی نمی کنه. یک علت بزرگ این که جوان ها تقیان می کنن و گردن کشی می کنن برای اینکه اینا رو به حساب نمی گیرن، خیلی به حساب نمی گیرن، یا تو خونه به حساب نمی گیرن، یا تو مدرسه به حساب نمی گیرن. از زمان 15 سالگی این باید به صورت یک وزیر باشد در خانواده، و این خیلی اهمیت. و حتی یک نکته به اسم عرض بکنم، در سنین جوانی جوان نوخواه، اسلام هم موافق با این کار در حدی که نو مشروع باشه، اما اگر گناه شد نه، باید به ایستد پدر و مادر جدی. در حدی که نو مستلزم گناه نیست باید موافقت کنید، حتما. خود موافقت کردن نو احترام به شخصیت نیست. اگر با نوهای حلال موافقت نکردید دنبال نوهای حرام میرد. این عوارض شد بفتی بذارید تو محیط خانواده اون نوهای مشروع صحیحی که میشود در اسلام عمل بشه عمل بکنم. بنابراین این خود شکست طرق احترام به شخصیت کودک. حالا در این جلیان روانشناسی تربیتی اگر یک روزی مسئول کودکستان شدید، کودکان رو باید با تشویق قانع کنید به اون هدفی که دارید، اون وقت درسته. اما با خشونت تندی ارعاب غلط، جدا غلط. و لذا امام می فرماید سید اون سبع سنین 7 سال سیادت آقایی دارد. بعد که وارد 8 سال شد تا 14 سال این الان یه خورده قدرت پیدا کرده، اما نرسیده به جایی که بتونه خودش حل و فصل کنه. اون وقت شما در اینجا باید آمر باشید، منطقه آمر مؤثر نه، بله میتونید بخص نمیشدم آجا من برم با فلان پسر گرد، نه آجا نمیشه نباید بسید بخیر همون قرص بینیم یکی دو تمام. برای این که او الان نباید میدانی پیدا کند که خودش اختیار دار باشه چون رشد مغزی نداره و نباید حرف خودش رو بتونه به طور مطلق به کرسی بنشاند، بلی که خطرناکه. یک عده ای که بچه هاشون بد از آب برمیان اغلب مربوط به این سقوط اخلاقی بین 7 تا 14 در اون اوقات است که این چیر روزی و بدبختی در میاد و به محض این که بچه رسید به 15 دیگه حالا او رو با یک انسان حسابی به حساب بیارید و درست مورد شور قرار بدید و بهاش مسائل خانوادگی رو طرح کنید و بحث کنید. میخواید برید یه سافتوره یه بچه 14 ساله دارید، یه بچه 16 ساله دارید، دیکتاتوری شبه ایداس میخواید بریم مشهد تو هم بیا، نه آقا بنشینند، مادرم بنشینند، این دوتا بچه هم بنشینند، 4 تایی میخواید مذاکره کنید، ما امسال مشهد بریم بهتره یا قم بریم بهتره یا تهران بمانیم بهتره، یک رأی میگیریم برای اصل مسافرت، یک رأی میگیریم که کجا مسافرت کنیم. این بچه خودش رو در خانواده صحیح میدونه، نزا به موقع منجل میاد، موقع شام حاضره، این نیست که برود دوی بعد از نصف شب بیاد. بعضی ها داد میزنن پدرها که چرا این بچه این طوره، شما اینو اینطور کردید. او خودشو عضو خانواده نمیدونه، خودشو مورد احترام شما نمیدونه تا به موقع بیاد منزل میگه اونا به من اعتنا ندارن، من هم به اونا اعتنا ندارم. اگر بخواهید مورد اعتنا باشد باید حتما مورد اعتناعش قرار بدهید تا او هم به شما اعتنا بکنه. حالا در اینجا همین معیار در امر تربیت و تعلیم هست، یعنی بچه‌ای که میخواید الان درس بدید باید همین نصحه ها رو رعایت بکنید. اولا من یه تیکه‌ای بگم در باره ارزش تعلیم خوب و خطر تعلیم بد. شما آقایان محترم و بانوان بدانید که بچه ها از تمام حرکات شما تقلید می کنند و تمام جزئیات اعمال شما در ذهن بچه ها منعکس می شود، خوب باشد خوب و بد باشد بد. شما سازنده مغز بچه ها هستید. خدمت جسمی مهمتر است یا خدمت جانی؟ خب روایات میگوید که خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم کسی است که وجودش برای مردم نفع بیشتر داشته باشه. ما دو جنبه داریم، دو بعد داریم، یه بعد جسمی داریم، یه بعد جانی داریم. بعد جسمی طبیب خدمتگزار بدنه، باروری که بار میبرد و خسته شده میخواد کمک بگیرد، کمک کنید خدمتگزار بدنید. یه کسی افتاده تو گودال زیر بغلشو بگیرید در بیارید، خدمتگزار بدنید. عبادتیست، عمل بسیار خوبیست، اما در باب خدمتگزاری عقل تصور نشود که خدمتگزاری به عقل مردم مانند خدمتگزاری به جسم مردمی. ملاحظه کنید میگه علی اگر یک نفر گرسنه ای را سیر کند ثواب یک بنده آزاد کردن دارد، این خدمت به بدن. اما وقتی خدمت جان را میخواهد بگوید میگوید اگر یک نفر به وسیله تو هدایت شود بهتر است از اون چه آسمان در اون سایه افتنده. یا بهتر از اون که آفتاب در اون میتابند. خیلی اهمیت خدمت کردن به عقل مردم، یعنی معلم بودن. معلم بودن به قدری بزرگه. بذارید یه روایت از امام سجاد عرض کنم براتون که این روایت روشنگر یه حقیقت بزرگیست. یک مردی یک معلمی رو آورد سر خونه برای این که شاگرد این بچه رو درس بده. میره تو خونه درس بده. اتفاقا این معلم در یه موضعی با پدر اون پسر اختلاف پیدا کرد. نمیدونم چطور شد که بالاخره گلادیس شد معلم با پدر پسر. معلم قوی بود، یه نفذ به کله اون، این خود به یه جای حساس کله اون پدره، مثلا پدره افتاد یک به خونگیزی شده بود. پسر گریبان معلم رو گرفت به نام قاتل پدر و گفت که شما قاتل پدر منید، من باید شوال برم حضور امام سجاد برای رسیدگی. خب معلم خیلی آدم شریفی بود و ناراحت بود از این پیش آمد. چه آنچه شد؟ آمدن به آقا حاضر شد و آماده شد گوش کنه. این پسر گفت این آقا مشت در دعوه شد با پدر من، مشت در به یه مقطعی حساسی سر اونو مرد بدم، من آوردم شما رسیدگی کنید، قاتل پدر منی، من باید مجازات شد. این امام سجاد نگاه کرد دید این معلم قاتل نیست. گفت شما این کار کردی؟ اینم با کمال صداقت گفت من پناه به خدا، من اهل این کار نیستم. پیش آمد شد خشمگین شدیم، اون خشمگین، من خشمگین، گلابی شدیم این کار کرد. بله من این کار کردم، من اهل این کار نیستم. آقای فکر میکرد و به اون پسر گفت پسر شما بگذاردی، این مرد شریفی نیست، این اهل این که آلوده به جنایت شود نیست، پیش آمد شده، از این بگذار. کسی گفت یعنی پدر منو کشته بگذارم؟ هرگز. آقا بازی قدری صحبت کرد و گفت شما چه داره هستی؟ گفت من معلمم، ولی اینم معلم بودم. این شد به پسر گفت پسر این آقا به شما حقی دارد که به احترام اون حق او را برخشی. فکر کرد و گفت حق داره، اما نه این حقی که خون بگم بگذارم، نه از خون رو هم نگذارم. فرمو چه حقی داره؟ گفت این به من درس توحید داد، این به من درس نبوت داد، این به من درس معاد و احکام اسلام داد و خلاصه من تعالیم دینی رو از این بلدم. روایت دارد امام سجاد اون چنان ناراحت شد که گفت عجب، درس توحید و نبوت و معاد و امامت به قدر خون و سبایت منی عجب که تو نمیخوای از خون پدرت بگذاری در مقابل اینا. حضرت فرمود این درس ها ارزش معنویش به قدر حیات جمیع من فی الارض، همون مردم عالی ترین خدمتی و بگذر با این خدمتی که کرده. کسر پاتشاری کرد گفت حالا که میفرمایید من به احترام گفته شما حاضرم از قصاص بگذرم، اما دیگه میگیرم، بدون دیگه نمیگذرم. آقا رو کرده گفت دیگه داری دادی؟ مثل این که این معلم ها همیشه این افتخار رو دارن که جزء سرباز دارا نیستن، همیشه این افتخار رو داشتن. این معلم هم معلم هم به پیل ندارم دیگه بدن، یه آدم داری که در آمدی بدایی یه نال آبی بگیری بزن بچه مون بخود. نه من پول ندارم. امام سجاد دوباره به اون پسر فرمود که بگذر از این، گفت نه نمیذارم. امام سجاد فرمود پسر اگر از دیه این نگذری من از بیت المال مسلمین دیه اون مقتول را به تو میدهم، اما به معلم یک مطلب بسیار عالی و آموزنده ای را میگویم، اما اگر از دیه پدرت بگذری اون مطلب آموزنده را هم به تو میگویم و هم به معلم میگویم. پسر دوار میگذرم گذاشتم به هر دو بفرمایید. اما به معلم یک مطلب بسیار عالی و آموزنده ای را میگویم، اما اگر از دیه پدرت بگذری اون مطلب آموزنده را هم به تو میگویم و هم به معلم میگویم. پسر دوار میگذرم گذاشتم به هر دو بفرمایید. روایت نداره چی بوده امام فرمود، ولی امام به هر دو گفت. خود آقا ببینید چقدر احترام کرده امام سجاد به مقام معلم و ارزش معلم. گر بر تو فاش قدر معلم نیست، پوشیده بر من متعلم نیست. بشنوز من چه قائمه عالم بی علم و بی معلم قائم نیست. عرش خدای کرسی تدریس است، یعنی کسی به رتبه عالم نیست. تعلیم اگر نباشد در عالم، عالم به جز محیط مظالم نیست. این مقام شامخ معلم در صورتی که راه سعادت رو بگه، اگر دین است دین صحیح رو بگه، علم است شقد این عبارت رو هیچ فکر فرمودید آقایون و بانوان که علی میگوید من علمنی حرفن لقد سیرنی عبدا، کسی به من یک کلمه یاد بده من رو بنده خودش کرده. امیر المؤمنین فرموده است اکرم ضیفک ولو کان حقیرا، مهمان تو محترم بشود. خب این چه آدم حقیقی هم ها، کم شخصیتیست، گمنامیست، اما تو مهمانه محترم بشمور. اما این جمله دوم و قم مجلسک لعبیک و معلمک ولو کنت امیرا، داداب که از بربر آمد و معلمت که از در درآمد تو شد بیست. اگر چه به عالی ترین مقام رسیدی، الان خود شما دبیرید استادید، اگر معلم کلاس اول و کتاب اولتون آمد خونه شما، نباده بگید من الان دکترم، من مهندسم، من استادم، من لیسانسم، این یه روز الف به من درس میداد. نه، امیرالمؤمنین میگه مقابل او بیست. شما یه دکتر مهندس در مقابل اون پیر مردی که 20 سال قبل معلم کلاس اولت بوده بیست و احترام کن. مقام معلم اینقدر احترام دارد و عظمت. این در صورتی که معلم او رو به راه صحیح هدایت کنه. اما اگر معلمین به اشکال مختلف برای پخش افکار نادرست یا عقاید نادرست نیات نافاتی که دارن، اینا بیان کرسی تدریس رو اشغال بکنن، آقا گناه اینها از قبیل گناه ترور کردن نیست، گناه آدم کشتن، گناه بم منفجر کردن، نه، خیلی بالاتر این گناه، گناه گمراه کردن افکار افکار مردم خیلی بالاتر از گناه کشتن اجساد و اجسام مردمه. سر مردم رو بریدن گناهش کمتر است به این که یک نفر رو گمراه کنند. و این عجیب پناه به خدا گاهی برای معلم پیدا میشه، یه خوب یا یه بد، یه جمله بد این بچه زد، یه جمله خوب این بچه آمد. من هر دوش مثال بزنم، برای معلم خوب میدانید یکی از خلفای بنی مروان عمر ابن عبدالعزیزه. من استدعا میکنم این رو خیلی توجه بفرمایید، برای اینکه بدونید کرسی تدریستون چقدر حساسه. عمر ابن عبدالعزیز از بنی امیه است و جزء بنی مروان این خلیفه شد. زمان معاویه، معاویه دستور داد به سب علی ابن ابی طالب در تمام کرسی‌های خطابه نماز جمعه دستور میداد سب کنند و فحش دادن به علی جزء عبادت حساب شده بود. خیلی اهمیت پیدا کرده بود. زمان معاویه، بعد از معاویه، معاویه ابن یزید، مروان، عبدالملک مروان، همینطور سب علی بود تا بالاخره عمر ابن عبدالعزیز آمد روی کار. عمر ابن عبدالعزیز در باطن نمیخواست علی رو سب کنند، اما جرأت نمیزد بگی. یه روز وزراش رو جمع کرده بود و گفت آقایان وزرا، من میخوام جلو سب علی رو بگیرم و چه بکنم؟ با من موافقت کنید. اینا گفتن رو در خطرناکه، تمام افکار عمومی ملت اسلام، این هم مردم اسلام و مسلمان متوجه سب علی ابن ابی طالب. گفتن نمیشه. عمر ابن عبدالعزیز خیلی باهوش بود، اول یه نقشه طرح کرد. یه نقشه که طرح کرد این بود که یه روز تمام هیئت دولت رجال مملکت نشسته بودن تو منزلش، و یک مرد مسیحی که طبیب بود گفت در اون موقع بیا از دختر من خواستگاری کن و قلمقال میشه، اونا چی میگن تو چی بگو، همه رو بهش دست داد. اون روز مخصوص فرا رسید. آقایان و وزرا در محضر خلیفه هستند، رجال دولت همه نشستند، پیش خدمت وارد شد و گفت قربان اون آقای دکتر مسیحی میگه من یک کاری دارم، میخوام خدمت خلیفه شرفیاب بشم، بیاد. عمر ابن عبدالعزیز نگاهی به اطرافیات و بیاد بیاد ابنه داره بیاد وقت رو بفرمون. حالا این نقشه خود روز معدل وارد شد و مراتب ادب رو به جای آورد و نشست. عمر ابن عبدالعزیز گفت آقای طبیب مسیحی، شما کاری دارید اینجا آمدید؟ گفت بله من یک کاری دارم. خب بگید. گفت دست به دست کرد و گفت این کار من محرمانه است. عمر ابن عبدالعزیز گفت نه، من با این وزرا کار محرمانه ندارم، اینا همه محرم اسفار من هست، بلند بفرمایید. راست این یخته دست به دست گفت قربان بگم بلند؟ گفت بلا بگی. گفت خلیفه مسلمین، من آمدم دختر شما را خواستگاری کنم. همه وزرا متوجه شدند. گفت برای چی؟ گفت برای خودم. تا گفت برای خودم وزرا داد فریاد بی ادب، ما آشنایی به اسلام، چه میگویی؟ چه حرف میزنی؟ دختر خلیفه بیاد زن یک مسیحی بشود؟ برو. حالا خود اون عبدالعزیز عمر درس داده بودا این حرفای اونها که تموم شد گفت شما ها چرا اینقدر فریاد زدید سر من؟ گفتن خود تو آمده ای؟ دختر خلیفه رو میخواید دعوت کنید خواستگاری برای خود زن بکنید، حرمتی بالاتر میشه. گفت این کار مگه بده؟ گفتم بله. گفت مگه شما مسلمان نیستید؟ گفتم چرا؟ گفت مگه رئیس اسلام و پیغمبر اسلام نبی اکرم نیست؟ گفتم چرا؟ گفت خب آن نبی اکرم دختر شما بعدی یک نبی طالب خلیفان دختر شما چه میگویی؟ علی ابن ابی طالب اول مؤمن اول متدین اول فداکار اول با ایمان. ای گفتن گفت عجب علی اینجوریه؟ پس شما ما لعنت میکنید اونم که لعنت میکنید ما خیلی اونم مثل ما میمونه. گفتن خب پیغمبر دخترش به علی رو به ایمان دخترش به خلیفه بود آقای طبیب تشید ببرید. وقتی گفت تشید ببرید گفت ببندید در اتاقو. گفت سیاه با دروی شما دیدید چه سردی شرماور نیست باید دلو بسند به علی گرفته بشه افکار وزرها رو پخ حالا جرایان داره قرضم اینجاست این جمله مال شما. یه روز وزرها دور خلیفه نشسته بودن گفتن چشم حالا میفرمایید جلو بسند به علی گرفته بشه میگیریم اما به ما بگید چطور شده شما یه نفری تو بنی اومیه اینقدر پا به رکاب کردید برای این کار؟ چرا؟ شما چطور شده؟ بعد عمر ابن عبدالعزیز گفت بابای من مرا گذارده بود در مدینه پیش یک معلم. این معلم ما خیلی مرد با شرف و با فضیلتی بود. گفت یه روز من نشسته بودم جلوش درسم رو پس دادم دیدم این معلم ما بیچاره میترسید از حکومت بنی امیه. گفت سرشو آهسته آورد در گوش من گفت عمر ابن عبدالعزیز چه بد آدم هایی هستید شما. گفتم چطور؟ گفت شما چرا علی را لعنت میکنید؟ علی را میشناسیم؟ گفتم بگید آقا معلم من بشناسم. گفت میدانی خدا در قرآن فرموده لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره؟ خدا از اون مؤمنینی که زیر درخت با تو بیعت کردند راضی بود، بیعت رضوان. میدونی خدا این تو قرآن گفته؟ گفت بله. گفت میدونی یکی از اونایی که با پیغمبر بیعت کردن به خدا راضی شده علی بود؟ گفت بله میدونم. گفت خدا میگه من از علی راضی شدم، شما چه دلیلی پیدا کردید که حالا از علی ناراضی هستید به علی لعنت میکنید؟ گفت من از خجالت مردم، آمدم منزل جرأت نکردم به پدرم بگم. این جمله معلم همینطور تو مغز من مثل یه بذری که ریختن مونده، همینطور مونده و مونده و مونده. امروز که زمان امر رو به دست گرفتم میخوام این رو پیاده کنم و جلو سب علی رو بگیرم. معلم میتونه یه همچین مغز داشته باشه؟ معلم یک کلمه بگوید یک بدعت از سراسر من مسجم بشود؟ این چقدر اثر داره؟ این الان یه بچه است ممکن این فردا مقدرات مملکت رو در دست بگیرد. تمام مردان بزرگ یه روز یک بچه همین آیت الله العظما امام رهبر انقلاب در زمان مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری یکی از طلبه های سید مدرسه سیدی مبارسه داریم بریم دانشفا برگردیم سلوات هم یا این چه طلبه الان میبینید شیخ و سید نبینید نمیشه فهمید این بچه ای که الان سر کلاس شما نشسته چه تو بچه شما نمیدونید شاید یکیشون بعد از 30 سال دیگر اونچنان مقدرات مملکت رو در دست بگیرد که اگر یک بذر خوب شما ریختید اون روز شکوفا بشه اگه خدای نصرت یک بذر بدم ریختید اون روز و بدانید خدمت کردن به مردم عالی ترین خدمته. ولذا اون معلمی که اون جمله رو گفت تمام مردمی که دیگر از صف علی کنار گیری کردن اون معلم در ثواب شرید. من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. این کار خوبش، کار بدش هم بگم، کار بدش این روایتی. یک کسی بعضی اصلا خیلی به نظر میان زرنگن، هرچی میزنن نمیشه. یه آدم باهوشی بود، زرنگی بود، لایقی بود، هرچی زد نشد، هر کاری خواست بکنه، تجارت نشد، کاسبی نشد، دلالی نشد، رنبالی نشد، نشد. گفت میره پیغمبر میشیم، ادعای نبوت، معلم عقاید مردم میشیم. آمد گفت من پیغمبر. یه رو، دو رو، سه رو، ده رو، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، شش سال، ده سال. یه عده به اون کم کم گرویدن. 20 امت، 25 امت، 30 امت، 35 امت، 100 تا، 200 تا، 300 تا، 500 تا، 1000 تا امت پیدی که لازن مرد. دیده تون شده بود، نزدیک مرگش رسیده بود. گفت عجب کار بدی کردی، من پیغمبر نبودم، مردم با تعالیم باطل خودمون گمراه کردیم، افکار مردم از مسیر بیرون بردیم. خیلی ناراحت شد. قول بیرون پس میگیریم هستمون. بعد از 25 سال مثلا پیغمبری کردن، یه روز امتش رو جمع کرد توی اون معبدش، گفت آقای بانو با من پیغمبر نبودم، دروغی گفتم، حالا دیگه پیر شدیم میخواییم بمیریم، برید دوباره کارتون. حرف رو پس گرفتم. آقا اینا یه عده شروع کردن گریه کردن که ای رسول خدا، ما چه کار بدی کردیم که از ما قطع امید کردیم، میگه من پیغمبر نبودم. گفت اینا چه میگید، من دو نبودم. یه عده عشق ریختم، یه عده آهری گفتم، یه عده هم گفتم آه عقلت نمیرسه، تو پیغمبر بی خودی میگی، عقلت نمیرسه. دید ایران بلکن گفتم کاسه از آش داختر شده سخت. گفت بابا شب اینا فراد کنیم، لا اله الا الله. آقا این کسی که مدعی پیغمبری بود و در کرسی معلمی مدتت معتصه ها را منحرف کرده بود، زخم نزده بود، عضو نبریده بود، جنایت ظاهری نکرده بود، روح کشته بود، فکر کشته بود، مغز خفه کرده بود. این کار این خطرناک معلمی که مغز خفه کنه. گفت بل کنیم بریم مردم. نصف شب چند شب اسبابه و لوازه بیشو جمع کرد، یک شب نیمه شب تک از خانه در آمد، مرکبی حاضر کرده بود، سوار شد، رفت شبانه، چهار پنج فرسخ رفت و صبح شد مردم بودن بعدشون نیست و کجا رفته، فردا پس فردا پس اون فردا تش دشتن، اونم رفت رفت، یک دیوی سی ست فرسخ از اون آبادی و محل بود شد، رفت یه جای دیگه یا به قول ما امروز من میکرد دیگه دیگه مالا کسی او رو نمیشنسه. حالا این زب برای توبه کردن خیلی جزا کرد، خیلی فضا کرد، بسیار آغنای سر. امام فرمود خداوند به پیغمبر اون زمان خطاب فرستاد، برو به این مرد بگو اگر اینقدر جزا کنی که نفست ببرد و دستت قطع شود، من توبه تو را نمیپذیرم مگر اون که یک، تمام زن و مردی که زنده هستند و گمراه کرده ای، همه اینها را از گمراهی برگردانی. دو، تمام زن و مردی را که گمراه کرده ای و به عقیده باطل تو مرده اند، همه مرده ها را زنده کنی و از عقیده باطلشون برگردانی. تو که نمی توانی زنده ها را برگردانی و نمی توانی مرده ها را زنده کنی، بنابراین گناه تو قابل عفو نیست. 1000 نفر آدم کشتن یا 1 مغز را گمراه کردن، گناه 1 مغز گمراه کردن از 1000 آدم کشتن بدتر است. ظلم به بدن است آدم کشتن، اما گمراه کردن ظلم به مغز است. اون مجازات انسان گمراه کننده، اونم پاداش و ثواب هدایت کننده. بنابراین بدانید چه شغل بزرگ و حساسی در اختیار دارید. مغز جوانان مردم در اختیار شماست و اتفاقا اونی که جوان در دوره جوانی یا کودک در دوره کودکی میشنود این ثابت و پا بر جا میماند. العلم فی الصغر کم نقش فی الحجر، دانسته های دوران کودکی مثل نقش حجاری است. نه برف و باران نقش حجاری را از بین میبرد و نه گذشت زمان معلومات و دانایی ها را. خب من زحمت دادم و همین سه قسمت که لازم بود پیه جوی جامعه بشه، معنی تربیت، مدارج روانشناسی در کودک و بچه و میانسال و جوان و یکی هم اصل مسئولیت مربوط به تربیت. بسم جلعظیم الاعظم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمان ها را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، خدایا رزمندگان عزیز ما را در جبهه ها بر دشمن پیروز بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن مملکت ما کوتاه بفرما، امام امت را سلامت و طول عمر مرحمت بفرما، فرج مقدس حضرت بدیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.